توی اولین تبلیغش میگه که بیش از 3 میلیارد ترکیب چینش مختلف داره، ولی فقط یک جواب درست. سلام، من فرنک هستم و پنجمین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. تو رادیو تاس قرار راجع به داستان بازی ها صحبت کنم. از اونجایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم ها گذاشتن حرف بزنیم. این شماره رادیو تاس یه فرق با شماره های قبلیمون داره. بسه شروع کردیم به محتوا جمع کردن در مورد این موضوع، به خودمون اومدیم و دیدیم که ای بد، چقدر مطالب متنوع. این شد که تصمیم گرفتیم خودمون رو محدود به یه شماره نکنیم و توی بیشتر از یک قسمت در کنار شما باشیم. تازه اینکه چیزی نیست، تو این شماره همراه من چند نفر دیگه هم مهمان هستن که هر کدوم توی حوزه تخصصی مربوط به این بازی از بهترینان. پس بهتر بیشتر از این سرگرم مقدمه نشیم و بریم سراغ یکی از جذابترین اسباب بازی های دنیا. تا شماره قبل اکثر صحبت ما راجع به بازی های رومیزی بود، بازی هایی که بیشتر روی یک زمین بازی بود و اتفاقات اونجا می افتاد. یه تعداد کارت و تاس و مهره و این چیزا هم توی این بازی ها درگیر بودن، ولی توی این شماره میخوام برم سراغ گستره دیگه ای از بازی ها. اسباب بازی وسیله یکی از زمانهای خیلی قبل برای بازی کردن استفاده میشد. کلن اصلا یکی کارکردهای اسباب بازی این بوده که به ما یاد بده چطوری دست و بدنمون رو با ذهنمون هماهنگ کنیم. طیف اسباب بازی ها خیلی گسترده است. از ساده تریناش که میشه اون یه تیک چوبی که بچه ها تو خیابون سوارش میشدن و تصور میکردن اسب، امروزی ها بهش میگن جاروی هری پاتر، یا مثلا توپ و بادبادک و تیله، تا اسباب بازی های خیلی پیچیده مثل پازل ها. پازل ها یه مدل اسباب بازی هستن که قراره باهاش نبوغ و دانش بازیکن رو سنجید. برای حل یه پازل باید تیکه ها و قطعات رو با منطق درستی کنار هم قرار داد. چون معمولا پازل ها هر چند تا مدل و چینشی که داشته باشن فقط یه دونه جواب صحیح دارن. در نتیجه رسیدن به این جواب صحیح نیاز به کشف منطقی داره که قطعات رو در مرحله اول کنار هم قرار داده.
اسباب بازی رو ما در اصطلاح درستش بگیم اسباب بازی. پازل ها، بورد گیم ها، بازی های مهارتی، حتی بازی های محیطی هم میتونه جزء این اسباب بازی ها باشه، به شرطی که مکانیکی باشه. پازل ها به بازی های تک نفری معماگونه گفته میشه. اسباب بازی ها به بازی هایی گفته میشه که هدف خاصی نداره، بیشتر هدفش سرگرمیه.
مهدی پورمطلب فارغ التحصیل برق و الکترونیکه. سال 75 با مکعب روبیک آشنا شدم. از سال 93 نماینده انجمن جهانی مکعب روبیک تو ایران بوده. الان هم رئیس کمیته آموزش بازی های فکری تو ایرانه. چندین و چند تا بازی هم ثبت اختراع کرده. یکی از معروفترینشون سال 90 طرح اولیه‌اش رو داده، تو مدارس هم آموزشش داده، 3 سال بعدش هم ثبت اختراعش کرده. آموزش مکعب روبیک به صورت داستانیه.
جالب بهتون بگم ما بازی‌های بورد گیمی تک نفره هم داریم. خب پس بورد گیم تک نفره حاضر چه فرقی با هم داره؟ فرقش در اینه که اگر در بازی تماماً معماگونه باشه و انتزاعی باشه میشه پازل، ولی اگر شانس تو اون بازی دخیل باشه، یک بازی تک نفره که کمی شانس در اون دخیل باشه، میشه بازی بورد گیم. پس بورد گیم تک نفره با پازل تفاوت داشته.
نمیدونم چند تا از شماها مثل من سریال بیگ بنگ تئوری رو نگاه میکردید. یه قسمت بود که توش ایمی، دوست دختر شلدن که دانشمند علوم اعصاب بود، رو بقیه سری آزمایش انجام میداد و میشست رفتاراشون رو مطالعه میکرد. اینجوری که بهشون یه سری پازل های سه‌بعدی میداد که ببینه اینا رو چطوری حل میکنن. تو توی اون قسمت یه پازل رو فقط پنی تونسته بود حل کنه و شامپانزه آزمش کنه و البته هیچ کدوم از ما بقیه آدم های داستان از دکتر و فضانورد و جایز نوبلی هیچ کدوم نتونسته بودن حلش کنن. درسته اون یه سریال طنز بود، اما من فکر میکنم دلیل این موضوع این بود که بقیه اونقدر درگیر پیچیدگی های ذهنی خودشون بودن که به جای اینکه بیان و وقت بذارن و منطق حل پازل رو پیدا کنن، میخواستن منطق خودشون رو جایگزین کنن و در عوض پنی که ببخشید ولی خنگ‌ترین بود در کنار اون شامپانزه با تمرکز منطق بازی رو پیدا کرد، در نتیجه پازلم حل شد. پس الان میتونم بگم که هدف از طراحی پازل ها سنجش زیرکی ذهن. پازل ها اسباب بازی هستن که هدفشون نوع تفکر شماست و هر پازل خودش به روش خودش لذت و رضایت و خوشنودی خاص و منحصر به فرد خودشو داره. بذارید اینطوری بگم، پازل یه بازی انتزاعی تک نفر است، چون شانس تو این سبک بازی دخیل نیست. شما باید به خودت ثابت کنی که میتونی منطق این بازی رو کشف کنی. مثلا این تصویر رو به هم ریخته رو تو میتونی درست کنی؟ میتونی این جدول اعداد رو حل کنی؟ خلاصه کنم، اگه تو بازی‌های رومیزی چند نفره جایزه رقابت نفر اول شدنه، پازل‌ها جایزه‌ای که آخر بازی بهت میدن رضایتیه که تو در درون خودت حس می‌کنی. اون خیش تونستمی که آخر بازی بلند به خودت میگی، این همون چیزیه که پازل رو تو هر مدل و دسته‌ای جذاب می‌کنه. از معماها و چیستان‌ها تا سودوکوی معروف، کلی پازل مکانیکی. من امروز میخوام راجع به معروف‌ترین پازل مکانیکی باهاتون صحبت کنم. بازی فکری که تو این شماره قراره بهش بپردازم یه پازل سه‌بعدی هندسیه. میتونم بگم معروف‌ترین پازل دنیاست. چندین و چند بار پرفروش‌ترین اسباب بازی سال تو سرتاسر جهان شده. مکعب روبیک. یه مکعب با قطعات قابل چرخش که هر وجهش یه رنگه که به راحتی به هم میریزه ولی به راحتی درست نمیشه.
ببین ساختن چقدر سخته ولی بیرونی آسونه، بیرونی آسونه. ببین ساختن چقدر سخته ولی بیرونی آسونه.
سال 1974 بود، یک استاد معماری مجارستانی خواست به دانشجوهاش درک بهتری از هندسه اجسام سه‌بعدی رو آموزش بده. یه هدف دیگه هم داشت. دلش میخواست یه ساختاری رو طراحی کنه که شامل قطعاتی باشه که بشه این قطعات رو تکون داد، چرخون، پیچون، ولی در کل کلیت ساختار به هم نریزه. یعنی مکعب بمونه. من دارم در مورد ارنو روبیک صحبت میکنم و اینکه چی تو سرش بود که این شاهکار طراحی صنعتی رو به وجود آورد. آقای ارنوی قصه ما اولین پروتوتایپ ساختار مد نظرش رو از چوب ساخت. یه مکعبی که روی هر وجهش میشد 9 مربع هم اندازه در 3 ردیف ستایی دید. اسمش هم گذاشت مکعب جادویی یا ماجیک کیو. وسیله کمک آموزشی ارنو حالا اسم هم داشت. وقتش بود که ببینه آیا به هدفش رسیده یا نه. برای همین مکعب رو میچرخونه و به هم میریزتش. بعد یه نگاهی بهش میکنه، میبینه خب ایول ساختار که هنوز مکعبه. اینو موفق شده اما خیره میشه به افق. حالا من اینو چطوری برگردونم سر جاش؟ دستش رو میبره زیر چونش رو میگه ای وای چه خاکی بر سرم شد. توی یه مصاحبه تو CNN خودش گفته که یک ماه هر روز میرفته تو اتاقش در رو میبسته که ببینه آیا این ساختار جذابی که درست کرده، این پازل به هم ریخته درست میشه یا نه. آخر یک ماه میبینه که خب آره درست شد. احتمالا تو همون مدت هم بوده که فهمیده ارزش چیزی که درست کرده خیلی بیشتر از یه ساختار معماری جدیده که میشه باش درکی از هندسه سه‌بعدی رو آموزش داد. اینجوری میشه که محبوب ترین پازل سه‌بعدی وارد بازار میشه. بذارید یه پرانتز باز کنم. مکعب روبیک البته اولین مکعب به هم ریختنی نیست، ولی دقیقاً محبوب ترینشه. 4 سال قبل از آقای ارنو، یه کانادایی یه مکعب 2x2 اختراع کرده بوده که برعکس روبیک مکانیزمش با آهن ربا بوده. قابلیت جابجا شدن قطعاتش رو داشته، ولی این آهن ربا کاربردش رو محدودتر می‌کرده. به همین علت اصلا زیاد هم محبوب نشد. حالا من تو پیج اینستاگراممون چند تا عکس میذارم در موردش. اینم بگم و پرانتز رو ببندم. یه دوست ژاپنی هم مکعب روبیک رو تو ژاپن ثبت کرده. یعنی اصطلاحاً پتنتش رو به اسم خودش زده. درسته این اختراع اسکی رفتن رو طرح روبیک بوده، ولی خب شرایط قواعد وقت ژاپن امکان این کار رو بهش میده.
زمانی که مکعب روبیک طراحی میشه، حدوداً یک سال بعدش یک مهندسی به نام تروتوشی ایشیک در ژاپن یک مکعبی رو میسازه شبیه به مکعب روبیک. یعنی در ظاهر ببینید همون مکعب روبیکه، ولی حالا اون عکسایی که من در فضای مجازی پیدا کردم متوجهم ساختار داخلی این مکعب با مکعب روبیکه ارنو فرق داره. تروتوشی ایشیک در ژاپن این مکعب خودش رو ثبت میکنه، ولی هیچ اطلاعات زیادی در مورد این مکعبش در فضای مجازی وجود نداره. این اطلاعات هم من در کتاب فرانک آگوستینی پیدا کردم.
مکعب روبیک وارد بازار میشه. ارنو سال بعد هم پتنتش رو در مجارستان ثبت میکنه. تا الان چند باری من از شرایط سختی که تو جامعه وجود داشته صحبت کردم، ولی همون شرایط برای طراحای باهوش شده نردبون پیشرفت. به قول لورد بیلیش بازی تاج و تخت، Chaos is a ladder.
Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all.
Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Many who try to climb it fail. Never get to try again. The fall breaks them.
ارن و روبیک و مکعب جادویش هم جزء همون ها هستن. اسباب بازی که تو حکومت کمونیستی مجارستان خیلی فرصت ابراز اندام نداشت، چون دولت مرکزی اجازه واردات و صادرات رو به سادگی نمیده. این بار هم طراح خلاق ما دنبال راه فرار میگرده. چیزی که به ذهنش میرسه رونمایی در نمایشگاه های بین المللی اسباب بازی. برای همین راه میفته دور دنیا. میره لندن، پاریس، نیویورک، نورنبرگ، پشت هم این نمایشگاه، اون نمایشگاه. تا بلکه یه نفر چشش بیفته به این مکعب جادویی. موفق میشه. توی یکی از این نمایشگاه یه بازاریاب خفن محصول این پازل میشه. میگه آقا من تبلیغاتش رو به دست میگیرم. من جهانیش میکنم. ولی یه شرط داره. اسمش رو باید عوض کنیم. گویا آقای بازاریاب میترسیده که نام مکعب جادویی برداشت اشتباهی رو تو ذهن مخاطب ایجاد کنه. یعنی فکر کنن که یه جوری مربوط میشه به جادو و جنبه. یه روایت دیگه هم هست که میگه تو اون دوران اگه تو حکومت کمونیستی یه پتنتی ثبت میشد، دیگه تو بقیه دنیا امکان ثبتش با همون اسم نبود. اینا هم برای دور زدن مشکلات حقوقی این موضوع تصمیم میگیرن که اسم رو عوض کنن. منم اینجا هر دوتا داستان رو براتون گفتم و میخوام پرانتز رو ببندم و برم سراغ مابقی ماجرا. یعنی رسیدیم به سال 1980، وقتی که کل دنیا دیگه مکعب روبیک رو میشناسن. اینو بگم تا یه حدودی از تاریخا بیاد دستتون. ارنو روبیک مکعب جادویش رو حدوداً معادل 5 سال قبل از انقلاب ایران اختراع کرد. یک سال بعد از انقلاب هم این بازی با اسم مکعب روبیک جهانی شد.
خب سال 1974 ثبت اختراعش میکنه، ولی مکعبی رو که اختراع میکنه یک مکعب چوبیه. مکعبی که رنگ نداره، یعنی بیشتر وسیله کمک آموزشی بود. زمانی که این بازی رو میبره در یک نمایشگاهی نشون میده، اونجا خوششون میاد و بهش رنگ میدن. اون چیزی که شما توضیح دادین که ارنو روبیک بعد از یک ماه تونست حلش کنه، همون ساختار ساده بوده. در حالی که مکعب روبیک امروزی که از 6 رنگ تشکیل شده، برای اولین بار یک شیمیدان به اسم جیمز نورس تونست راه حلش رو پیدا کنه، که بعدش هم دیوید سینگمستر روش اصولیش رو، روش LBL رو طراحی میکنه و اسم مکعب روبیک رو روی مکعب جادویی میذاره. یعنی اولین بار دیوید سینگمستر میاد و اسم مکعب روبیک رو پایه‌گذاری میکنه، در کتاب خودش معرفی میکنه.
مکعب روبیک برای تازه واردها اصلا به راحتی قابل حل نیست. همین میشه که هر کی میخرتش یه ذره که باش بازی میکنه میندازتش اونور. به بقیه هم میگه بابا این که حل نمیشه، شما هم نرید سراغش. پاتریک 12 ساله اینطوری فکر نمیکرده. سبر وایستاده بوده که آقا این مکعب به راحتی حل میشه. اصلا یو کن دو دت کیوب. برای همین میاد الگوریتم حل مکعب رو مینویسه. الگوریتم میشه یه سری حرکات که دنبال هم اگه درست و به همون ترتیب انجام بشن شما در پایان مکعب حل شده دارید. یعنی همه رنگا سر جای خودشونه. این الگوریتم ها باید به راحتی تو ذهن بمونه. پاتریک شروع میکنه هر کاری که میکنه رو رو کاغذ یادداشت میکنه. اینکه چه حرکتی با چه ترتیبی باید انجام بشه. این کاغذ تو مدرسه دست به دست میشه. بچه‌ها میبرن خونه‌شون به نوبت و باهاش مکعب رو حل میکنن. بعد میگن ایول بابا این که کاری نداشت که. همیشه اگه یکم شانس همراهت باشه، مثلا بابای دوست ویراستار یه انتشاراتی خفن باشه، میتونه تو رو تو سن کم معروف کنه. آقای ویراستار میبینه صدای بچهش در نمیاد، میره به بچه سر بزنه که ببینه داره چیکار میکنه. در که میزنه میره تو اتاق، میبینه بچهش یه سری کاغذ چیده جلوش، داره از روش مکعب روبیکش رو حل میکنه. بابای میگه اینا چیه؟ این الگوریتما چه چیز باحالیه؟ اونم براش توضیح میده که من دارم از روی این الگوریتما اینجوری مکعب رو حل میکنم. اونم ذوق میکنه، کاغذا رو برمیداره، فردا میبره چاپشون میکنه. اینجوری میشه که یکی از پرفروشترین کتابهایی که در مورد حل مکعب روبیک نوشته شده وارد بازار میشه. پاتریک هم توی 12 سالگی میشه اولین کسی که حل این پازل رو برای مردم ساده کرد. ولی این الگوریتم ها همچین ساده هم نمونده. افراد مختلفی اومدن و هر کدوم با نبوغ خودشون این الگوریتم ها رو متفاوت تر و پیشرفته تر کردن.
الگوریتم یا روش حل مسئله. خب برای مکعب روبیک شما باید قسمت به قسمت کار کنید. جیمز نورس و دیوید سینگ مستر اومدن روشی رو آوردن که حالا به صورت لایه به لایه مکعب رو حل میکرد. به این صورت که مثلا اول لایه سفید رو درست میکنید، بعد لایه دوم، بعدش هم لایه سوم. حدوداً 8 الگوریتم مختلف لازمه تا این قسمت انجام شه. حالا هر حل کننده ای اومده یه قسمت کوچیکش رو تغییر داده. مثلا روش LBL سینگ مستر هنوز که هنوزه، بعد از حدوداً 35-6 سال داره استفاده میشه، فقط شیوه هاش تغییر کرده. مثلا اگر یه جایی مثلا گوشه رو باید بچرخونه، امروزه با یه الگوریتم جدیدتر این اتفاق میافته.
بعدها هر کدوم از این الگوریتم ها و روش ها یا مکمل یا دنباله روش معروف قبلی شدن.
مثلا من خودم روش داستانیم رو که یک روش مبتنی بر داستان و قصه گویی بر مبنای همون روش LBL استفاده کردم. یعنی روش LBL از یک اصطلاحات انگلیسی استفاده میکنه، میاد هر وجهی رو یه اسم میذاره، مثل F, B, R, L, U و D، بعد میاد چرخش ها رو مینویسه که اگر 90 درجه به چرخه میشه خودش، اگر پاد ساعت گرد به چرخه یک پیرین میاد بالاش، و اگر 180 درجه به چرخه مثلا میشه F2, U2. خب این روش روشی بود که از قدیم مورد استفاده قرار گرفته و هنوز ادامه داره. یعنی شما الان هر جایی روش ساده ی حل مکعب روبیک رو بنویسین، مطمئنا روش LBL دیوید سینگ مستر میاد، حالا به شیوه های مختلفی که وجود داره.
تو معرفی مهدی گفتم که یکی از ابداعاتش آموزش مکعب با روش کاملا ایرانیه.
مثلا روش داستانی که بنده آوردم به واسطه اینکه میخواستم به بچه های کوچکتر درس بدم، حروف انگلیسی رو نمیستم بگم، به همین دلیل بردم مبنی بر داستان. یعنی اومدم به هر قطعه یه شخصیت دادم و حالا بر مبنای اون اتفاقاتی که میفته یه الگوریتمی رو درست کردم. یعنی الگوریتم رو به شکل داستان دادم که تصویرسازی بهتری بده.
از اینجا به بعد مهدی کلی آدم جدید و معروف و نام میبره که هر کدوم وزنه بزرگی تو دنیای مکعب بازها هستن. اگه اسما زیاد شدن و دیدید خیلی هاشون رو نمیشناسید، سری به اینستاگرام ما بزنید که اونجا همشون رو براتون معرفی میکنیم.
سال 1982 مسابقاتش که اجرا شد، چندین نفر متدهای جدید آوردن. مثلا کورنر فست اول میاد گوشه ها رو میچینه، بعد لبه ها رو، که مینتای از این روش استفاده کرد. یا روش پیتر لارس که بیشتر به درد حل مکعب با کمترین تعداد حرکته، به این صورتی که اول یک مکعب 2x2 میسازه، بعد میکنه 2x2x3، بعدم ادامه داستان. و روش جسیکا فردریش. روش جسیکا فردریش 8 مرحله متد ساده دیوید سینگ مستر رو میاد تغییر میده به 4 بخش. یعنی اول کراسه، بعد F2L، بعد OLL و بعدش هم PLL. کلان 119 تا الگوریتم مختلف رو باید حفظ کنید تا بتونید تو این روش به مهارت برسید. امروزه در مسابقات جهانی 95%، بیش از 95% نفرات اول تا صدم جدول که رنگ جهانی دارن از این روش استفاده میکنن، که بهترین زمانی هم که امروز ثبت شده برای یک شخصیت چینیه به نام دو یوشیونگ که با 3.74 ثانیه مکعب روبیک رو حل کرده. یعنی واقعا وقتی فکرشون میکنیم میگه آقا غیر ممکنه، ولی ممکن شده.
شاید باورتون نشه که 40 سال طول کشید تا رکورد 22 ثانیه و 95 صدم ثانیه مینتای بشه 3 ثانیه و 74 صدم ثانیه. توی این مدت هم الگوریتم ها کمک سازنده ها کردن که مکانیسم ساخت مکعب رو بهبود بدن، هم مکعب های مدرن تر الگوریتم های جدیدی که قبلا امکان پذیر نبودند رو ممکن کردن.
به غیر از اینها متد های دیگه ای هم هست، مثلا زد بی ال هستش، شیوه های دیگه ای که هست مثل روکس، اینا همشون جزو الگوریتم های سرعتی محسوب میشن. به غیر از اینها، یعنی ما در مسابقات که روش سرعتی رو داریم، یه روش هایی هم هستش که برای کمترین تعداد حرکت استفاده میشه. معمای لاینحلی که وجود داشت این بود که چطور میشه برای مکعب روبیک الگوریتمی رو ابداع کرد که در کمترین تعداد حرکت بتونیم حلش کنیم. خب یکی از معماهایی بود که خیلی از دانشمندان خصوصا مهندسین کامپیوتر نرم افزار روش کار کردن تا بالاخره این معما حل شد و تونستن الگوریتمی رو بنویسن، در اصطلاح بهش میگن گادز الگوریتم ها، که مکعب روبیک رو در کمترین حرکت بهش میگن اپتیمال اصطلاحاً حل کنه. یعنی شما مکعب رو به هر صورتی که میخواین اسکرامبل کنین، به هم بریزین، مطمئناً اون برنامه کامپیوتری میتونه زیر 20 حرکت حل کنه. جالبه بهتون بگم که در مسابقات رسمی که اجرا شده قدرت انسان به کامپیوتر رسیده، یعنی یک انسان در 1 ساعت زمان تونسته تو 16 حرکت مکعب روبیک رو حل کنه. البته این به صورت تکه ها، رکورد تکیه، اگه اوریج بخوایم حساب کنیم حدوداً میتونه 21 22 حرکت حل کنن. در خود ایران آقای سعید مصطفوی یه رکورد بسیار خوب رو زدن و تو 20 حرکت تونستن مکعب روبیک رو حل کنن که یه اتفاق جالبی بود، جزو 10 نفر برتر جهان حساب میشه تو FMC. پس یکی دیگه از این شیوه ها همین روش حل مکعب در کمترین تعداد که بود که یه دی نشستن رو این کار کردن و برای این متد پیدا کردن. مثلا روش آقای شهشهانی تیری اوپی روشیه که با شما میتونین حدوداً تو 80 حرکت مکعب رو حل کنین، با روش LBL 120 تا. روش فردریش حدوداً 62 حرکت میشه، روش لارس 40 تا و روش های مختلف دیگه که NISS یکی از این روش هاست میتونید زیر 30 حرکت حل کنید. NISS یک روشیه که یک مجارستانی آورده، روشیه که توی اون شما مکعب رو از ابتدا تا انتها حل میکنید، بعد اینورس میکنید. NISS یعنی نورمال اینورس، بعد سویچ میکنید به این صورت که شما هی از ابتدا تا انتها حل میکنید، دوباره برگشت میخورید. اگر بخوام مثالش رو بگم که قابل فهم تر باشه، فکر کنید در داخل یک کوهی میخواییم تونل بزنیم. دوتا کار میتونیم انجام بدیم، اینکه از یه طرف شروع کنیم تا انتها بریم. یه روش دیگه هم هستش که یه مقدار از این ور بریم، یه مقدارم از اون طرف بریم تا اینها به یک نقطه مرکزی برسن. این روش ساده ترین روش و کوتاه ترین روش محسوب میشه.
هرچند این تنها تغییرات توی این سالها نبود. محبوبیت مکعب روبیک قبل از حضور گسترده اینترنت دیگه داشت رو به افول میرفت. استفاده ازش هم محدود شده بود بین یه سری گیک های خاص. قسمت بعد قرار از شروع دوباره محبوبیت روبیک براتون بگم. قبل از اتمام این قسمت بذارید از آقای پورمطلب یه سوال بپرسم. اولین بار چی شد که عاشق مکعب روبیک شدیم؟
از سال 1375 با مکعب روبیک آشنا شدم. اطلاعاتم من در کتاب فرانک آگوستینی پیدا کردم که خودم سال 76 این کتاب رو تهیه کردم. اصلا جذابیت کتاب انقدر جالب بود چون صفحه اول کتاب 6 تا مکعب روبیک بود و انقدر رنگ و لعابش جالب بود که حالا داستانی داره که من برای به دست آوردن همین کتاب حدوداً یک هفته زمان برد تا پولمو جمع کنم بتونم بخرمش. حدوداً سال 88 بود که بنده با آقای مصلحت‌جو آشنا شدم از طریق دوست مشترکی و شروع کردیم به کار کردن روی یک سایت به اسم ایران پازل.
که شنیدید قسمت اول از شماره 5 رادیو تاس بود. تو این قسمت شروع داستان یکی از معروف‌ترین اسباب بازی‌های دنیا رو شنیدیم. پازل سه‌بعدی که قرار بود وسیله کمک آموزشی باشه، ولی فراتر از هدفش پیش رفت. ادامه داستانش رو تو قسمت بعدی که خیلی زودتر از همیشه میاد میشنوید. این شماره رادیو تاس رو طبق معمول من فرانک براتون تهیه کردم. مینو هم زحمت کاور و لوگو رو کشیده. امیر و آماج هم ادیت موسیقی صدا رو انجام دادن. خیلی از تمام کسایی که مهمونمون بودن و تو ساخت این قسمت کمکمون کردن متشکرم. ما رو میتونید تو اپ های پادگیر معمول، سایت شنوتو، ناملیک پیدا کنید. کافی رادیو تاس رو به فارسی جستجو کنید. رادیو تاس روایت متفاوتی از بازی هاست که حتی اگه زیاد هم اهل بازی نباشید شنیدنش میتونه براتون خالی از لطف نباشه. پس خوشحال میشیم اگه ما رو دوست داشتید به بقیه هم معرفی کنید، تو شبکه‌های مجازی دنبالمون کنید، استوریمون کنید، توییتمون کنید. نقد و نکته هم اگه داشتید به ایمیل ما radiotaspodcast@gmail.com ارسال کنید. فرانک، قسمت اول از شماره 5، شهریور 99.